أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به حقیقة واجب ارتباطی، نظر مختار این شد که نیازی در واجب ارتباطی به تقید کل جزئن به وجود سایر اجزا نیست، خلافاً لسید الخوئی، ولو این امر ممکن هست ولیکن لازم نیست، مگر اینکه ترتیب خاصی بین اجزاء واجب ارتباطی معتبر باشد، مثل نماز که بین اجزاء نماز ترتیب خاصی شرط است که در این صورت چاره‌ای جز لحاظ تقید بعض اجزاء به بعض دیگر نیست. و اما آنچه که در بحوث گفتند که وجوب ارتباطی چون واحد هست نیاز دارد به متعلقی که در ذهن مولا عنوان واحد باشد، این هم به نظر ما لازم نبود. وحدت وجوب ارتباطی به وحدت غرض هست، و الا مولا وقتی میگه اکرم هؤلاء العشره، میتونه هم این اکرم هؤلاء العشره واجب ارتباطی باشه، میشه واجب انحلالی باشه، با اینکه عنوان هؤلاء العشره در هر دو مشترک هست. اما گاهی غرض قائم است به اکرام کل واحد من هؤلاء العشره به استقلاله، میشه وجوب انحلالی. تارتن ملاک قائم است به اجتماع این افعال، اجتماع اکرام این ده نفر، واقع و اجتماع این اکرام ده نفر، یک اراده واحده تعلق میگیرد به اکرام این ده نفر علا نحو الاجتماع. یک اراده وقتی تعلق گرفت به دو فعل، به خاطر وحدت اراده اون دو فعل وحدت طولیه پیدا می کنند، همونطور که محقق عراقی فرمود. و الا شما ببینید خودتون رو، نفس خودتون رو ملاحظه کنید، گاهی اراده می کنید دو کار رو انجام بدید به نحوی که اگر یکی از این دو کار تنها بود انجام نمی دادید. نان و پنیر بخورید، اگر تنها پنیر بود نمی خوردید، اگر تنها نان بود نمی خوردید. خب یک اراده تعلق گرفته است به خوردن نان و پنیر، این میشه اراده ارتباطیه، نه این که یک عنوان انتزاعی واحد مثل مجموع الفعلین متعلق به ذات اراده شما باشد. نمیخواییم بگیم این محال است، انتزاع عنوان واحد، ولیکن نه برهانی بر آن هست و نه مقتضای وجدان هست. اشکال سوم، ما معتقدیم واجب ارتباطی نیاز ندارد به اینکه متعلق به ذاتش عنوان انتزاعی وحدانی باشد، اما امکان این هست و لذا ما ممکن می‌دانیم هم اون چرا که محقق عراقی فرموده که افعال متشتته متعلق اراده واحده باشند، و ممکن می‌دانیم این که عنوان وحدانی انتزاعی متعلق اراده باشد، مثل عنوان مجموع الفعلین، و امکان هم دارد که تقید بعض اجزا به بعض دیگر لحاظ بشود کما علیه سید الخویی، ولیکن دخالت در حقیقت وجوب ارتباطی ندارد. اشکال سوم بر فرمایش مرحوم شیخ که قائل شدند به انحلال علم اجمالی به وجوب اقل لا به شرط یا به وجوب اکثر، اشکال مرحوم صاحب کفایه است. صاحب کفایه از انحلال، انحلال حکمی فهمیده نه انحلال حقیقی. انحلال حکمی عرض کردیم تارتن انحلال حکمی عقلیه، تارتن انحلال حکمی شرعیه. انحلال حکمی عقلی رو مرحوم صاحب کفایه محال میدونه، یعنی معتقد هست که نمیشود علم تفصیلی به وجوب اقل اما ضمناً او استقلالاً منشأ تنجد تفصیلی وجوب اقل که می شود و این را می پذیریم که وجوب اقل متنجد است تفصیلاً، ولیکن نمی شود این علم تفصیلی به وجوب اقل و تنجد آن منشأ بشود که وجوب اکثر از تنجز بیفتد و علم اجمالی انحلال حکمی عقلی پیدا کند. محال هست وجوب اقل، علم تفصیلی به وجوب اقل و تنجز تفصیلی وجوب اقل منشأ بشه که علم اجمالی به وجوب اقل استقلالاً او الاکثر استقلالاً نسبت به وجوب اکثر منجز نباشد. چرا؟ ایشان فرموده است که چون این خلف ازش لازم میاد، مما یلزم و من وجودهی عدمه لازم میاد. چطور؟ شما برای این که بخواهید بگویید این عقل وجوبش منجز هست علا ای تقدیرن، برای این ادعا که وجوب اقل متنجزن تفصیلا و علا ای تقدیرن، باید بگویید که آقا چه اقل لا به شرط واجب باشه چه اکثر واجب باشه. وجوب اقل متنجزه. اون وقت اگر بنا باشه اون وجوب معلوم بالاجمال در فرضی که به اکثر تعلق گرفته واقعا منجز نباشه، پس وجوب واقعی متنجز علی ای تقدیره نیست. اگر وجوب واقعی تعلق به اکثر گرفته است، شما با التزام به انحلال حکمی علم اجمالی میگویید این وجوب اکثر منجز نیست. اگر وجوب به اقل لا به شرط تعلق گرفته، اون وقت این وجوب اقل لا به شرط منجز است. پس علم تفصیلی به تنجز وجوب معلوم بالاجمال نسبت به اقل ندارید. این اقل اگر وجوب لا به شرط داشته باشد منجز است، اما شما که ملتزم به انحلال حکمی علم اجمالی هستید میگویید اگر این اقل در ضمن وجوب اکثر واجب باشد منجز نیست. پس چطور میخواهید بگویید که وجوب اقل منجز است علی ای تقدیره؟ کسی که از تنجز وجوب اقل علی ای تقدیره به این نتیجه برسه که اون وجوب واقعی معلوم بالاجمال اگر متعلق به اکثر باشد منجز نیست، این معنایش نفی وجوب نفی تنجز وجوب اقل است علی ای تقدیرن. نتیجش تنجز وجوب اقل است علی احد تقدیرن، علی تقدیر کون الوجوب متعلقا بالاقل لا بشرط. پس کسی که میخواهد تنجز تفصیلی وجوب اقل را سبب قرار بدهد برای عدم تنجز وجوب اکثر، خب عدم تنجز وجوب اکثر مستلزم عدم تنجز وجوب اقل است علی بعض تقادیر، یعنی علا تقدیر تعلق وجوب واقعی به اکثر دیگر اقل هم در ضمن اون اکثر منجز نخواهد بود. پس این سببیت تنجز تفصیلی وجوب اقل نسبت به انحلال حکمی علم اجمالی، یعنی نسبت به عدم تنجز وجوب اکثر، خلف است مما یلزم من وجودهی عدمه. این اشکال صاحب کفایه است که مبتنی است این اشکال بر عدم تعقل تنجز توسطی. کسی که این اشکال رو میکنه توسط در تمجیز را نسبت به یک تکلیف ارتباطی معقول نمیدونه، اما کسی که توسط در تمجیز رو معقول میدونه طبعا این اشکال صاحب کفایه رو نمیتونه بپذیره. توضیح ذلك. ما ملتزمیم وجوب اکثر توسط در تمجیز دارد و علم اجمالی که میگیم منحله، لااقل انحلال حکمی عقلی داره، یعنی اگر فی علم الله وجوب تعلق گرفته به اکثر، مکلف مخالفت کنه با وجوب اکثر، با ترک عقل مستحق عقاب است. ولی اگر مخالفت کنه با وجوب اکثر با ترک اون جزء مشکوک زائد، مستحق عقاب نیست. اگر این رو بگیم آقا اگر فی علم الله شارع گفته تجب الصلات مع سوره، چون ما علم نداریم به جزئیت سوره، اگر این تجب الصلات مع سوره را مخالفت کنیم با ترک نماز، مستحق عقابیم. ولی اگر مخالفت کنیم با ترک سوره که جزء مشکوک است، مستحق عقاب نیستیم. خب فرمایش مرحوم شیخ بی اشکال خواهد بود. چرا؟ برای اینکه ما ملتزم میشیم وجوب عقل چه استقلالی باشد چه ضمنی منجز است، ولیکن وجوب اکثر نسبت به اون جزء زائد مشکوک منجز نیست. فعین الخلف، شما اشکال کردید که از التزام به انحلال خلف لازم میاد، ما یلزم من وجوده عدمه لازم میاد. جواب اشکال شما اینه که آقا به وجدان عقلی علم اجمالی به این که یا اقل لا به شرط واجب است یا اکثر، سبب تنجد تفصیلی ذات عقل میشه. اگر کسی کلن نماز رو ترک کنه یقینا مستحق عقاب هست، چون مخالفت قطعیه کرده تکلیف معلوم بالاجمال را، چه اون تکلیف معلوم بالاجمال سله باشد چه تکلیف معلوم بالاجمال سله معصوره باشد. این تنجز تفصیلی وجوب ذات عقل سبب می شود که وجوب اگر تعلق گرفته باشد به اکثر، واقعاً نسبت به اون جزء مشکوک منجز نیست، اما نسبت به اون عقل که در ضمنش واجب هست منجزه. علم اجمالی منجز است نسبت به وجوب عقل، چه فی علم الله عقل لا به شرط واجب باشد، علم اجمالی منجزه وجوب عقل، چه فی علم الله اکثر واجب باشد باز علم اجمالی منجز وجوب اکثر است به نسبه به عقل، به نسبه به وجوب ضمنی عقل، ولو به نسبه به وجوب ضمنی اون جزء زائد مشکوک، این علم اجمالی منجز نباشد. پس این اشکالی ندارد. و مرحوم آخوند اگر تعقل نمی کنه توسط در تنجیز را نسبت به واجب ارتباطی واحد، چطور بعد ملتزم میشه به براءت شرعیه؟ خب براءت شرعیه آخرش منتهی میشه به توسط در تنجیز دیگه. مرحوم آخوند براءت عقلیه رو اشکال کرد که این محال است، براءت شرعیه رو که در متن کفایه پذیرفت. وقتی در متن کفایه براءت شرعیه رو از جزئیت سوره در نماز پذیرفت، خب آیا ملتزم می شود به وجوب اتیان به ذات نماز یا ملتزم نمی شود؟ اگر ملتزم نمی شود یعنی قائل میشه که می شود ذات نماز رو هم ترک کرد، این خلاف ضرورت فقه و خلاف اون چه است که خود ایشان فرموده. براءت از اکثر جاری میکنه، براءت از جزئیت جزء مشکوک زائد جاری میکنه. و اگر ملتزم میشه که ما ذات نماز رو باید بخونیم، چه اقل لا به شرط واجب باشد چه اکثر واجب باشد، این میشه توسط در تنجیز. چون اگر فی علم الله وجوب تعلق گرفته به صلات معصوره، شما میگید تکلیف نسبت به ذات نماز منجز است، اما نسبت به سوره براءت شرعیه جاری کردیم و تکلیف نسبت به آن دیگر منجز نیست. بلکه بالاتر بگم، مرحوم آخوند باید توسط در فعلیت قائل بشه بالاتر از توسط در تنجیز. مرحوم آخوند برای حب 4 مرحله قائل بود: مرحله ملاک، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. ایشان نه تنها با التزام به براءت شرعیه از جزئیت سوره توسط در تنجیز رو باید قائل بشه، باید توسط در فعلیت رو هم قائل بشه. چرا؟ برای اینکه ایشون معتقد است که جریان براءت با فعلیت حکم واقعی قابل جمع نیست، چون فعلیت حکم واقعی، فعلیت مطلقه، فعلیت من جمیع الجهات، یعنی انقضاء اراده لزومیه در نفس مولا نسبت به فعل. مولا اگر اراده لزومیه دارد که مردم نماز با سوره بخوانند، محال است اذن بدهد در ترک سوره. پس اذن در ترک سوره که با جریان براءت از جزئیت سوره محقق میشه، مانع هست از فعلیت وجوب اکثر نسبت به اتیان سوره. اگر ایشان توسط در فعلیت رو منکر بشه، یعنی حالا دیگه وجوب اکثر که نسبت به اتیان سوره فعلی نیست، ناشی از اراده لزومیه نیست، توسط در فعلیت رو هم که تعقل نمی کند، پس این وجوب اکثر نسبت به ذات نماز هم فعلی نخواهد بود. پس ما علم نداریم به حکم فعلی. اگر وجوب تعلق گرفته باشد به اقل لا بشد، او فعلی است، ولی اگر تعلق گرفته باشد به اکثر، فعلی نیست. پس چطور میگویید لازم است ما اصل نماز را بخوانیم؟ ما که علم به حکم فعلی نداریم. پس شما برای این که بگید ما علم داریم که اصل نماز رو واجب فعلی است که بخوانیم، باید بگویید چه واجب باشه اقل لا بشد، چه اکثر وجوب اتیان به ذات نماز فعلی است. یعنی اگر اکثر هم واجب باشد نسبت به اتیان 9 جز، اراده مولا فعلیه است، نسبت به اتیان اون جزء دهم مشکوک اراده مولا فعلیه نیست، و این میشه توسط در فعلیت. شاید به خاطر همین مشکلات هست که مرحوم آخوند در پاورقی کفایه فرموده است که ما غافل بودیم، ما اومدیم براءت عقلیه رو منکر شدیم در وجوب اکثر، ما در اقل و اکثر ارتباطی انحلال حکمی عقلی رو منکر شدیم، یعنی براءت عقلیه رو منکر شدیم از وجوب اکثر، ولی آخرش آمدیم براءت شرعیه اجرا کردیم. این چه غفلتی بود از ما صادر شد؟ جایی که براءت عقلی جاری نشود، یعنی علم اجمالی به حکم فعلی داشته باشیم، براءت شرعی هم جاری نمی شود. ما علم اجمالی به حکم فعلی داریم، علم اجمالی به حکم فعلی یعنی اگر واقعا اکثر هم واجب باشد، وجوبش توأم است و ناشی است از اراده لزومیه نسبت به اتیان اکثر. این جمع نمی شود با اذن مولا به ترک اکثر با ترک سوره. اراده لزومی یعنی اراده ای که مولا راضی به مخالفت آن نیست. از اون طرف بگه من راضیم مخالفت کنید وجوب اکثر را، این جمع نمیشه. جایی براءت شرعی جاری میشود که علم به وجوب فعلی مردد بین اقل و اکثر نداشته باشیم، جایی هم که علم به وجوب فعلی مردد بین اقل و اکثر نداشتیم، براءت شرعیه جاری می شود، بالاتر براءت عقلیه هم جاری خواهد شد. پس ما موردی نداریم طبق گفته ایشان در هامش کفایه، موردی نداریم که براءت عقلیه جاری نشود ولی براءت شرعیه در اقل و اکثر ارتباطی جاری بشود. اگر علم اجمالی به حکم فعلی داریم، براءت شرعیه جاری نمیشه، چون میشه احتمال تناقض. احتمال تناقض چیزی نیست که عاقل احتمال بدهد آن را. از یک طرف میگویید من علم اجمالی به حکم فعلی دارم، یعنی اگر وجوب تعلق گرفته باشد به اکثر، ناشید از اراده لزومیه نسبت به اتیان اکثر. پس شما احتمال میدید اراده لزومیه مولا را نسبت به اتیان اکثر. از اون طرف میگید قطع داریم مولا اذن داده است در مخالفت وجوب اکثر با ترک سوره. اینا با هم جمع نمیشه. بله اگر علم اجمالی به حکم فعلی مردد بین اقل و اکثر ندارید، براءت شرعیه جاری میشه و اینجا براءت عقلیه هم جاری میشه. و انصاف اینه، اگر مرحوم آخوند تعقل نکند توسط در تنجیز را، بلکه توسط در فعلیت را، اون چه که در هامش کفایه فرموده است بسیار متینه، ولیکن توجیه متن کفایه که براءت شرعیه رو قائل شد اینه که مرحوم صاحب کفایه معقول بدانه توسط در تنجیز و توسط در فعلیت تکلیف ارتباطی واحد را اگر معقول بدونه، ما به عنوان مدافع صاحب کفایه میاییم جلو و جواب از اشکال ایشان در حاشیه کفایه میدیم. چجور جواب میدیم؟ میگیم ما فرض رو میبریم، خوب دقت کنید، فرض رو میبریم رو جایی که نه علم وجدانی است به حکم فعلی علاوه تقدیره، نه علم وجدانی است به حکم انشایی، علم به خطاب است، علم به خطاب تکلیف است که ظهور دارد در فعلیت. ظاهر اقم الصلاة اینه که این تکلیف فعلی است مطلقا، این ظهور خطابه. وقتی این خطاب که ظهور دارد در حکم فعلی مردد شد بین اقل و اکثر، مرحوم آخون می فرماید عقل حکم کنه به لزوم احتیاط، مرحوم ناینی هم فرمود مراعت عقلیه جاری نیست، ولیکن شارع وقتی گفت رفع ما لا یعلمون براءت از جزئیت سور جاری شد، این براءت از جزئیت سوره دلیل حاکم هست بر خطابات تکالیف و میگوید این خطابات تکالیف در موارد جهل فعلی نیستند. اقم الصلاة جزئیت سورش در حال جهل فعلی نیست. این میشه حکومت حدیث رفع نسبت به ظهور خطابات اولیه تکالیف در فعلیت. او رو تقدیر میزنه، میگه اون تکالیف اولیه در حال جهل فعلی نیستن، اما این که اقم الصلاة در حال جهل به جزئیت سوره فعلی نیست نسبت به جزئیت سوره، باید توسط در فعلیت رو معقول بدونه مرحوم صاحب کفایه. تا این وجوب صلاة اگر فی علم الله سوره جز آن است، نسبت به سوره فعلی نباشد، اما نسبت به ذات نماز فعلی باشه، تا ما بگیم ذات نماز رو حتما باید بیاری، اما سوره رو لازم نیست بیاری. مولا اراده فعلیه نسبت به آوردن سوره در نماز نداره. به چه دلیل؟ به دلیل اجراء براءت از جزئیت سوره در حال جهل، و این دلیل حاکم هست بر ظهور خطابات تکالیف اولیه در فعلیت. پس اشکال پاورقی کفایه پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه مورد رو برای جریان براءت شرعیه جایی قرار داریم که علم وجدانی به حکم فعلی علای تقدیره نداریم، علم وجدانی هم به حکم انشائی نداریم، علم داریم به خطاب تکلیف که ظاهر است در فعلیت و این ظهور محکوم است در مورد جزئیت سوره، محکوم حدیث رفعه که براءت از جزئیت سوره جاری میکنه. اما نسبت به اون نه جزء دیگر که جزئیتشان معلوم هست نه مجهول، حدیث رفع جاری نیست، فعلیت وجوب واقعی نسبت به اونها ظهور خطاب اولیست و وجهی برای رفع یده از آن نیست. نتیجهش میشه جریان براءت شرعیه از جزئیت سوره و رفع فعلیت آن در حال جهل. اما این دفاع ما از صاحب کفایه مبتنی بر اینه که ایشون ممتنع نداند توسط در تنجیز و توسط در فعلیت را. اگر ممتنع بدانه که ما دیگه نمیتونیم از ایشون دفاع کنیم، هر چه در هامش کفایه گفته تثبیت میشه. مرحوم آخوند حدیث رفع رو راجع به جزئیت جاری کرده، نه راجع به وجوب اکثر. حالا چرا؟ شاید میخواد دلیل حاکم بر جزئیت فعلیه سوره بداند که انهو مولا گفته است از صورت و جز اون فعلی یون لسلات الا فی حال الجهل. چجور اگر شاره به نست خواست میگفت اقم السلات و صورت و جز اون فعلی یون لسلات الا فی حال الجهل، شما اصلا اشکالی نمی کردید، کاملا میپذیرفتید. حالا حدیث رفت همین کارو میکنه، ایشان حدیث رفع رو در جزئیت سوره جاری میکنه نه در وجوب اکثر. عرض کردم بعدن این رو مطرح میکنیم چرا این کار رو کرده ایشان. شاید یکی از علتهاش این باشه که میخواد بر جزئیت سوره دلیل حاکم پیدا کنه، بر جزئیت فعلیه سوره، و الا جزئیت انشائیه که مشترک از بین عالم و جاهل. این راجع به اشکال سوم که اشکال صاحب کفایه بود. فتحت سلم ما ذکرنا، که فرمایش مرحوم شیخ در انحلال علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر تمام است. انحلال علم اجمالی حقیقی است، ما علم تفصیلی داریم به وجوب اقل و شک تفصیلی در وجوب زائد داریم، ولا اقل انحلال حکمی عقلی این علم اجمالی مسلم است. این راجع به مانع اول که ادعای علم اجمالی بود به وجوب اقل لا به شرط یا وجوب اکثر که جواب دادیم. اشکال شما چیه؟ ظهور خطاب اقم الصلات اینه که این تکلیف فعلی است. میدونم بعد دلیل حاکم میاد میگه جزئیت سوره در حال جر مرفوع است فعلا لا انشاءن، پس رفع فعلی شد. یعنی اراده لزومیه مولا به اتیان سوره در حال جهر برداشته شد. توسط در فعلیت رو معقول بدانید، ظهور خطاب اقم الصلات میگه اراده لزومیه مولا نسبت به اتیان اون نه جزء دیگر که معلوم است هنوز باقی است. پس علم تفصیلی پیدا میکنیم به اراده لزومیه مولا، علم تفصیلی ناشی از ظهور خطاب پیدا می کنیم به اراده لزومی مولا به وجوب اتیان به این نه جز، چه وجوب انشائی رفته رو اقل لا به شرط چه رفته رو اکثر. اما رو اکثرم بره این نه جز که معلوم است فعلی است، اراده لزومیه بر طبق آن وجود دارد. مانع دوم در برابر اجراء براءت عقلیه در اقل و اکثر ارتباطی مانعی است که صاحب فصول مطرح میکنه. صاحب فصول فرموده است که درسته که وجوب اقل معلوم به تفصیل است و علم اجمالی به تکلیف منحله، اما منحل به چی؟ منحل به علم تفصیلی به وجوب اقل استقلالا او ضمنا. آقا پس شما احتمال میدید وجوب اقل ضمنی باشد؟ احتمال این که وجوب اقل ضمنی یعنی احتمال میدید که با اتیان به اقل بدون اتیان به اون جزء مشکوک امر ضمنی به این اقل ساقط نشه. اگر نماز بخونیم سوره نخوانیم و وجوب اقل ضمنی باشه ساقط نمیشه با این نماز بدون سوره، چون وجوب ضمنی اقل یعنی اتیان به اقل در ضمن اکثر موجب سقوط تکلیف است. نتیجه این میشه که ما شک میکنیم در سقوط تکلیف به این اقل، کاری به وجوب سوره نداریم. این نه جزء که وجوبش معلوم است اما استقلالاً و ضمناً، بعد از این که این نه جزء رو آوردیم ولی سوره رو نیاوردیم، میگیم اگر وجوب این نه جزء استقلالی باشه ساقط شده، اگر ضمنی باشه ساقط نشده. شک در سقوط تکلیف بعد از علم به ثبوت آن مجرای قاعده اشتغاله، نه مجرای براءت. این اشکال دو جواب داره. جواب اول اینه که آقا قاعده اشتغال در مواردی است که بیان بر تکلیف تمام است شک میکنیم در امتثال آن خارجن. شارع به ما گفت نماز بخوان، شک میکنیم نماز خوندیم یا نخوندیم، اما در اقل و اکثر ارتباطی وقتی شک در سعه و زیغ تکلیف داریم، ما چرا بعد از نماز بی سوره شک می کنیم در بقای تکلیف؟ چون احتمال می دیم که اکثر واجب باشد. منشأ شک ما در سقوط تکلیف شک در وجوب اکثر است که بیان بر آن تمام نیست. اینجا چی میگه که مجرای قاعده اشتغاله؟ کدوم قاعده اشتغال؟ کدوم عقل؟ کدوم عقلا؟ اینجا میگن الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. اینجا جای قاعده اشتغال نیست، اینجا جای براءت از تکلیف و اکثر است. حالا یا براءت عقلیه یا ما میگیم براءت عقلایی ممزات. هذا اولا و ثانیا اشکالی است از بحوث که میگویند اصلا تکلیف با امتثال ساقط نمی شود. پس حرف از این که ما شک داریم در سقوط تکلیف به اقل با اتیان به اقل مبتنی است بر یک مبنای ناصحیح. ما اگر نماز با سوره هم بخوانیم، اتیان به اکثرم بکنیم، با تکلیف ساقط نمی شود در مقام فعلیت. بله، دیگر این تکلیف فاعلیت و محرکیت ندارد که بحث جدایی است. تفصیل این مطلب ان شاء الله فردا.